بسازیم، بیا رکعتی آسمانی بخوانیم، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو، خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همه شما هموطنان نازنین سلام عرض می کنم. الهی که هر جایی هستید روزی پر از خیر و برکت رو آغاز کرده باشید. امروز سه‌شنبه است، 14 بهمن ماه 1404 شمسی، یکی از روزهای زیبای ایام الله دهه فجر، و 14 شعبان المعظم 1447 هجری قمری، یکی از روزهای زیبا و بی‌نظیر دهه مهدویت، و یک روز مانده به نیمه شعبان، سال روز ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این ایام بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و شما منتظران حضرت ولی عصر و شمایی که در انتظار انقلاب مهدوی هستید مبارک و مهنا باشه انشاءالله. خیلی متشکرم که در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان رضا رضایی صدا بردار و نعمت الله فتی هماهنگی پخش هستید و خواهید بود تا ساعت 14 با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم. انشاءالله در این نوبت برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه مورد استفادهتون قرار خواهد گرفت و لطفاً اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم در مورد هر کدوم از برنامه‌ها داشتید به ما اطلاع رسانی بفرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و همینطور سامانه پیامکی 3162 هم در اختیار شماست برای اینکه نظر، انتقاد یا پیشنهادهای خودتون و همینطور قطعی یا اختلال در فرستنده های محل زندگیتون رو به اطلاع همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه های دیگه شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. بعد از اون هم 6:35 دقیقه سلام سر خط رو تقدیمتون میکنیم. 6:45 دقیقه مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم آغاز میشه به مدت 55 دقیقه و بعد از اون هم گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برکرانه نور باشید که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 112 تا 115 سوره مبارکه انعام توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
کراره نور.
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم بما يفترون ولتسعوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليردوه وليغترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نکاتی که درباره اون کریمه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا مونده است این است که برخی از مفسران گفتن این اسناد مجاز است، یعنی این که خدا فرمود کذالک جعلنا لکل نبی عدوا این اسناد الی غیر ما هو له است، زیرا ذات اقدس اله کسی را دشمن یا دشمنان انبیا قرار نداد، اونا خودشون دشمنی میکنن، ولی ذات اقدس اله انبیا و مرسلین را با وحی فرستاد و اعزام کرد و چون آمدن وحی باعث میشود که شیاطین انس و جن با او دشمنی کنن، از این جهت ذات اقدس اله عداوت اونها را مجازن به خود اسناد داد، فبود ما برای پیامبران دشمن قرار دادیم. بعد نظیری هم در عرف برش ذکر میکنن و این سخن ناسواب است، برای اینکه جعل عدو از کمالات نظام تکوین است، این شر نیست، این نقص نیست، دشمنی دشمن چیز بدی است. بیان و ذالک این است در نظام تکوین یک مثالی ذکر بکنیم تا از طبیعت به شریعت برسیم. اگر در نظام طبیعت همه چیز برای انسان گوارا و ملایم بود و انسان هرگز مریض نمی شد، اونگاه نه پزشکی با همه شعب زیر مجموعه او پدید می آمد، نه داروشناسی و داروسازی و درمان. اگر همه چیز در نظام شریعت هم به وفق هم بود، هرگز جهاد اکبر نبود، جهاد اصغر نبود و مانند آن. جعل مخالف در کل نظام این سبب کمال است، این چیز خوبی است. همون خدایی که در نظام طبیعت بعضی از گیاهان و عصاره‌های اونها را مخالف با سلامت بدن انسان قرار داد و از سوی دیگر به انسان گفت گیاهان سمی را بشناس و از عصاره اونها بپرهیز، به شناختن چنین عصاره‌ای واجب است، پرهیز از چنین عصاره‌ای واجب است، انسان باید زیانبارها را بشناسد و از شیء زیانبار حتما پرهیز کند، در نظام تکوین این چنین است، در نظام شریعت هم این چنین است. جعل عدو بد نیست. از یک سوی به انسان میگویند به این که اگر جاهلانه زندگی کنی معصیت کردی، اگر فهمیدی چی برای تو ضرر دارد معذالک اون مواد سمی را مرتکب شدی و خوردی معصیت کردی. و اما اصل سم در عالم این جزء کمالات نظام طبیعت است. در نظام طبیعت اگر همه چیز عالم برای بدن انسان سازگار بود و چیزی برای بدن سم نبود، چنین نظام کامل نبود. هرگز گیاهشناسی، داروشناسی، داروسازی، پزشکی با همه زیر مجموعاش رشد نمی کرد. اگر بخواهد انسان باشد، زندگی عالمانه داشته باشد، به اسرار عالم با خبر باشد، باید در عالم بعضی از امور برای او سودمند باشد، بعضی از امور برای او زیانبار، تا او به فکر نافع اوزار باشد. در جریان شریعت هم این چنین است. اگر هیچ مخالفتی در سر راه انبیا نبود، خب نه جهاد اکبر بود نه جهاد اصغر بود، اخلاق هم پیشرفت نمی کرد. اگر علم اخلاق با همه زیر مجموعش رشد کرده، برای آن است که بعضی از امور نسبت به روح انسان زیانبار است، بعضی سودمند. اخلاق برای آن است که روح و شؤون روح و قوای روح و اون که در سعادت روح مؤثر است، اون که در شقاوت روح مؤثر است، بررسی و شناسایی بشود تا انسان اون اشیاء سودمند را که سعادت بخش است فراهم بکند، اشیاء زیانبار که شقاوت را به همراه دارد پرهیز کند. پس یه حساب کلی در مجموعه نظام است که پدید آمدن چنین چیزی خیر است، و یک حساب درباره تکلیف فرد ها. همه ما موظفیم که خودمون را بپوشیم و بپوشانیم و مریض نشویم. عمدن اگر مراعات نکردیم خب معصیت کردیم، چون حفظ نفس واجب است. اما از سوی دیگر کمال بشریت در این است که نظام طبیعت را با این وضع بشناسد. بنابراین این چون نقصی نیست و کمال است در مجموعه نظام، این به ذات اقدس اله اسناد دارد و اسنادش هم حقیقی است و مجازی نیست. مطلب بعد آن است که در آیه 121 همین سوره مبارکه انعام به خواست خدا خواهد آمد که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلو. در اون آیه آینده به خواست خدا بس خواهد شد که این ضمیر یجادلوکم آیا به اولیا برمیگردد یا به شیاطین؟ و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین یه سلسله اسرار رمزی را به دوستانشون یا به کسانی که تحت ولایت اونها هستند قرار میدهن تا اولیای شیاطین شما را بفریبند، یا نه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم که همون شیاطین با شما مجادله کنن به جدال باطل که شما در حقیقت جزء اولیای او هستید. اگر این ضمیر یجادلو به اولیا برگردد نظیر آیه محل بحث می شود، و اما اگر این ضمیر یجادلو به خود شیاطین برگردد نظیر آیات فراوان دیگر می شود که شیطان در انسان وسوسه می کند، که الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. در دل انسان هم شیطانهای انسی وسوسه دارند هم شیطانهای جنی. شیطانهای انسی با نوشتن مقالات زیانبار، با سخنرانی حرفهای تلخ در انسان وسوسه ایجاد می کنند. خب این آیه محل بحث که فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول. این مال قبل از فریب است، یعنی اونا هم برای خودشون یک نشست‌های سری دارن، با یکدیگر گفتگوهایی دارن که چگونه بفریبن. محصول کار هر گروهی به گروه دیگر گزارش داده می شود. اونها می گویند ما چگونه ادی را فریب دادیم، شما هم از همین راه فریب بدید. خود شیاطین یه گرد همایی دارن، هم تصمیم می گیرن چگونه انسان و غیر انسان را فریب بدن، هم نتایج فریب دادنهای گذشته را به یکدیگر گزارش می دن. همونطوری که در باره شیاطین انس این چینه است، شیاطین جن هم همینطور است. شما ببینید یه عده به عنوان شیاطین انس در این گرده همایی دو کار میکنن. یک کار این که چگونه کشورهای ضعیف را به غارت ببرند، غارت کنند یا فریب بدن یا تهاجم فرهنگی را دامنگیر اونها کنند و مانند اون، یک کار اونها هم این است که محصول کارهای قبلی را به یکدیگر منتقل میکنن. شیاطین قبل از اینکه انسانها را بفریبن یک گرد همایی و نشستی با یکدیگر دارن برای دو منظور، یکی کیفیت فریب دادن انسانهاست، یکی گزارش نتیجه کارهایی که قبلا کردن. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن که یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. بعد از اینکه اون گرد همایی تمام شد، اونگاه شروع میکنن به انجام مأموریت، به سراغ انسان ها میاین، اونها رو فریب میدن. پس اونها تصمیم گیری هاشون مشترک است، البته زیر مجموعه اون ابلیس کار میکنن که اون ابلیس فرمون روای همه اینهاست که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. بنابراین انسان با آشنا شدن این گونه از آیات متوجه میشود که با چه خطری روبروست. مطلع بعدی آن است که این ور تسقا سقف یعنی میل، نظیر سقط غروب هم آیهی که در سوره مبارکه تحریم هست، آیه چهارم سوره تحریم این است که انت تو با الالله فقط سقط غروب هم. سقط یعنی مالت. ما که به کرانه غرب نزدیک شد میگن اسقل قمر، یعنی مال الالغروب. خب این سر یعنی میل. این آیه روشن میکند اون آیاتی که میفرماید بندگانی را بشارت بدید که حرفهای گوناگون و مکتبهای مختلف را میشنوند و خوبش را انتخاب میکنند، اون را شرح میکند. بیان ذالک این است که در اون کریمه که فرمود بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، این آیه میفرماید اون بندگان خاص مرا بشارت بده که آرای گوناگون، اقوال گوناگون، مکتبهای گوناگون را به خوبی گوش میدن، بعد حسن انتخاب دارن، بهترینش رو برمیگزینن. در چنین جامعه فکر آزاد، قلم آزاد، بیان آزاد بمانند، مثل جامعه علمی حوزه علمیه، در چنین جمعی حرف آزاد است، کسی اشکال میکند کسی جواب میدهد، کسی اشکال جبر میکند جواب میشنود، اشکال تفویض میکند جواب میشنود و اشکالات دیگر، برای اینکه همه اینها به لطف الهی در حد تشخیص. در چنین جامعی قلم آزاد، بیان آزاد، استدلال آزاد، هر کسی اون احسنش انتخاب. اما اگر در جامعه بعضی ها گرایش به طرف باطل دارن، سقو الالباطل دارن، میل به باطل دارن، این میل به باطل یا برای آن است که فی قلوبهم مرض، یا برای آن است که ضعف ایمان در اونهاست، یا برای آن است که قدرت تشخیص ندارن. کسی که فی قلبهی مرض یا ضعیف الایمان است یا قدرت تشخیص ندارد، این سریع الانفعال است، یه قلم روان او رو جذب می کند، او دیگه به این فکر نیست که نپذیرد. هر کسی این چنین نیست که بگوید این مکتب پیش من امانت است، تصورن من او را خوندم هنوز تصدیق نکردم. خیلی ها تصورشون با تصدیق همراه است، برای اینکه نه سریع الانفعال هم، زود باورن. انسان‌های زود باور که اگر چیزی را شنید زود تصدیق می‌کند، در چنین جامعه‌ای که نمی‌شود گفت قلم آزاد است، بیان آزاد است، هر کس هر چه خواست بگوید و هر کس هر چه خواست بخواند. خب چرا کتب زلال را گفتن برای محققین نه تنها حرام نیست بلکه مستحب، بلکه برای بعضی ها مطالعه کتب زلال واجب است؟ همین کتب زلال برای برخی مکروه بلکه حرام است. چرا؟ چرا خرید و فروش کتاب زلال حرام است؟ چرا مطالعه کتاب زلال حرام است؟ آیا کتاب زلال نظیر کذب و غیبت و بهتان برای همه مردم حرام است؟ یا برای اون سریع الانفعال ها حرام است؟
اگر جامعه یک دست بود، یعنی فی قلبه مرض در بینشون نبود، ضعیف ایمان نبود، سریع انفعال نبود، در چنین جامعه آزادی بنان و بیان برکت است. و اما اگر در جامعه عده فی قلبه مرض بودن یا ضعیف ایمان بودن یا سریع انفعال بودن، خب اگر یه مطلب باطل و سمی در یک مقاله‌ای گنجونده شده، اون خواننده سریع انفعال خوندن همان و باور کردن همان. در این چنین جامعه‌ای که نمی‌شود گفت هر کسی هر حرفی را بزند آزاد است، اول باید اینها رو بالا برد، بعد در فضای متخصصین هر حرفی می‌زند هر کسی بزند آزاد است. در این کریمه فرمود ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، اونا که یک مشکل اعتقادی دارن، سقو اینها، میل درونی اینها به همین حرفای شیاطین در انس و جن است. خب چنین جامعه‌ای که نمیشه گفت هر کس هر حرفی رو بزند آزاد است، که هر کس هر حرفی رو دارد در سمینار متخصصان بزند، در جمع متخصصان بزند، در مناظرهای متخصصان بزند، اما همه اینها برای عموم مردم پخش بشود روا نیست. خدا رحمت کند سیدن استاد محقق داماد را، این قصه را ایشون مکرر از یکی از همدورهای سابق خودشون نقل می‌کرد. میگفت فرانکس که گویا اون هم در همون زمان مرحوم شده بود، میگفت من مجتهد نیستم، برای اینکه رسائل مرحوم شیخ نگاه میکنم، خوب مطالعه میکنم، میبینم حق با شیخ، بعد حاشیه مرحوم آخوند میبینم، اشکالات آخوند نگاه میکنم، میبینم حق با آخوند، بعد درر مرحوم عاشق نگاه میکنم که بر مرحوم آخوند اشکال بکنه، میبینم حق با مرمشد کریمه، من مجتهد نیستم. خب او فهمید که مجتهد نیست، اما یه کسی رسال رو میخونه میبینه حق با اوست، کفایه رو نگاه میکنه، اشکال آخوند نگاه میکنه، میبینه حق با آخونده و نمیداند مجتهد نیست. چنین آدمی در همین حدم که باشد خوندن هر مقالت برای او حلال نیست. این سر اول انفعاله، مگر اینکه تو معنی داشته باشد که تصور کند و تصدیق نکند به عنوان امین، وگرنه مشمول ولت هسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون خواهد بود. خب پس قرآن کریم در این حال که می فرماید بیان آزاد، بنان آزاد، مطالعه آزاد، و بشیر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مشخص کرده است که این آزادی بنان و بیان در چه فضایی است، وگرنه اونها که میلشون به طرف باطل است، از نظر قبول شبه آسیب پذیرن، سریع الانفعالن، تصورشون با تصدیق همراه است، چنین جامعه‌ای که نمی‌شود گفت هر کسی آزاد است هر چیزی را بگوید، یا در چنین جامعه‌ای که نمی‌شود گفت آزادانه هر کسی هر چه را خواست مطالعه کند، هر سخنرانی را خواست بشنود، غرض این است که جمع بین ولت هسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره با فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، آن است که اگر فضای تخصصی شد، علمی شد، افرادی که اگر مثلا رسائل رو نگاه کردن در حد تصور فرمایش مرحوم شیخ را درک میکنن، نه تصدیق، میگن ببینیم آخر چی در میاد، بعد نقد مرحوم آخوند رو نگاه میکنن، باز میگن ببینیم آخر چی در میاد، بعد نقد مرحوم نائینی بر آخوند نگاه میکنن، میگن باز ببینیم آخر چی در میاد، بعد اشکال امام راحل رضوان الله علیهم بر مرحوم نائینی نگاه میکنن، بعد میگن آخر چی در میاد، اونگاه مینشیند این آراء چهارگانه و اقوال چهارگانه رو جمع‌بندی میکند، به نتیجه میرسد. خب چنین جامعه نورانی است و پربرکته. اگر افراد در هر مرحله به این بخش رسیدن، هم آزادن هر حرفی رو بزنن، هم آزادن هر کتابی را بخوانن، نتیجه این که جمع ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون و آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همین است که به عرضتون رسید. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فزرهم و ما یفترون، نظیر موارد دیگر، منظور این نیست که اینا را رها کن، منظور این است که مشکل اینها تو را مشغول نکند، برای اینکه در همین آیه بعد فرمود به این که با اونها محاجه کن، احتجاج کن، استدلال کن، بگو بالاخره ما یه حکمی داریم که فصل الخطاب را او دارد، حرف آخر رو او میزند، و اون فصل الخطاب همین قرآن کریم است که خودش قول فصل است، انه لقول فصل و ما هو بالهزل، و هم مفصل است، یعنی حق را از باطل بیان کرده، جد را از هزل جدا کرده، زشت را از زیبا جدا کرده، چه این کتابی حکم است. خب بین ما و بین شما این حکم، اگر شما در اصل اعجاز سخن دارید، خود قرآن حکم از حرف آخر را میزند، فأتوا بسورة من مثله. اگر از نظر دعوت اشکال دارید، برای اینه که قرآن اقامه میکند، عقلی است شما بیاد مثل او اقامه کنید یا نقضش کنید. از جهت دعوا اشکال دارید، مثل اون بیارید. چون من یه دعوا دارم، دعوت، دعوای من این است که من پیغمبرم، دعوت من این است که خدا هست و قیامت هست و بهشت و جهنم هست و معارف هست و احکام هست و شریعت هست و امثال ذلک. در دعوت من تردید دارید که محتوای قرآن است، بیایید بحث کنید. در دعوای من تردید دارید، مثل خود قرآن بیاورید. پس غیر از قرآن حکمی در کار نیست. از اینجا معلوم می شود که این که فرمود فزرهم و ما یفترو، معناش این نیست که از اونا فاصله بگیر. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که در بین اینها باش، هرگز مأموریت رو ترک نکن. یک پیغمبر در یه فرصت استثنایی و کوتاه مأموریت رو ترک کرد، اون یونس بود. خداوند در قرآن کریم مکرر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که مثل نوح باش، مثل ابراهیم باش، مثل موسی باش، مثل عیسی باش، بعد می فرماید مثل یونس نباش ولا تکن که صاحب الحوت. خب پس معلوم می شود که رسالت پیغمبر موندن و بحث کردن و مناظرهای فرهنگی است. فقط فرمود هجرت هجر جمیل باشد و هجرهم هجرا جمیلا. حالا خیلی غصه بخوری، این در نظام طبیعت بالاخره آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. شما احتیاجتون رو بکنید، ارائه طریق بکنید. لحوه که من حلکم بینه و یحیا من حیان بینه. پس این که فرمود اونها رو رها کن، نظیر زرهم فی خوزهم یلعبون یا قول الله ثم زرهم فی خوزهم یلعبون، یعنی غصه و غم تو را از پا در نیاورد که حالا چرا عده ایمان نیاوردن، وگرنه احتجاجاتت مناظرهای فرهنگی فکری تو ادامه بده. بعد این چنین بگو اف غیر الله ابتغی حکمم. خب اینو ببینید ملازم فرمود بعد از اینکه فرمود فزرهم و ما یفترون، بلا فاصله فرمود که به اینها بگو بالاخره اون که آخرین حرف رو میزند غیر از قرآن کتاب دیگری نیست، غیر از الله احدی نیست، و الله در قرآن حرف آخر را زد. اف غیر الله ابتغی حکمم. حکم گاهی بالفعل است گاهی بالقوه، یعنی کسی که صلاحیت محاکمه را دارد، صلاحیت تکفل محاکم را داراست، و الله بهترین حکم است. اف غیر الله ابتغی حکمم. در این گونه از موارد برای اهمیت مسئله مفعول مقدم بر فعل ذکر می شود. البته ابتغی حکمن غیر الله یکی از دو مفعول قبل از فعل ذکر شده است. اونگاه دلیل ذکر می کند، می فهمد که الله بهترین حکم است، بلکه تنها حکم خداست، برای که وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. این کتاب به طرف شما هم نازل شده. در بحث‌های قبل واضح فرمودید قرآن یک کتابی نیست که محبتش و فرودگاهش قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد و آخر خط باشد. اونجا بین راه است، آخر خط نیست. آخر خط دلها و اسماء مؤمنین است. یعنی این قرآن نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذری. قلب مطهر پیغمبر محبت وحی است، اما از قلب که به لسان می آید و ما ینطق عن الهواس الهو الا وحی یوهاست. خب خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به مراتب بالاتر از اون بعیدی سفر کرام برره است، اون سفر برره